بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. مطلب فوق العاده رو امیر المؤمنین علیه السلام درباره معرفت خطاب به کمیل ابن زیاد نخعی دارن. کمیل اهل یمن بود، از همون قبیله‌ای بود که مالک اشتر از همون قبیله بود و نوشتن که امیرالمؤمنین چند تا از یارانشون از رازداران حضرت بودن که یکیشون کمیل بود، یعنی اون علوم ویژه‌ای که همه طاقتشو نداشتن ولی کمیل از اونایی بود که طاقت و تاب اون علوم ویژه رو داشت و امیرالمؤمنین هم بی‌دریغ به اونها انتقال میداد. کم بودن این افراد ولی هر کدومشون یه دنیا بودن، یک جهان بودن. 90 سالش هم بود که به خاطر عشق شدید به امیرالمؤمنین محکوم به اعدام شد و سر مبارکش رو در اون سن از بدن جدا کردن و همون جام که شهید شد دفنش کردن که الان حرم داره، صحن وسیعی داره. از همون زمان دفن او شخصیت‌های بزرگی در اونجا دفن شدن و پیش از کمیل هم در همون یک قطع زمین بزرگانی مانند خباب ابن عرت دفنه. من کنار قبر کمیل، کنار خود زریح، با 7-8 نفر شب جمعه یه پیشنهادی بهم شد کمیل بخونم اونجا که کمیل خونده شد. البته زمان پخش اون کمیلو من خبر ندارم که پخش شده نشده، کمیل راوی این دعای با عظمت کمیل هم هست. کنار امیرالمؤمنین یه چهره معتبر مشهور الهی ملکوتی شد. علتش هم این بود که کمیل معرفت جامعی به امیرالمؤمنین داشت. حالا اگه بخواید بدونید عظمت معرفت چقدره، اونی که اهل معرفت در راه عشق امیرالمؤمنین شهید میشه، اونی که بی معرفت شب 19 ماه رمضان میاد علی رو میکشه. این فرق بین معرفت و بی معرفتیه. امام به کمیل فرمودن ما من حرکت الا و انت فیها تحتاج و الا معرفت. خیلی جمله نورانیه. کمیل عملی نیست، کوششی نیست، حرکتی نیست، مگر این که تو در اون عمل، در اون حرکت، در اون کوشش نیازمند به معرفت. عمل رو بشناسی، خوبه، بده، خداییه، ابلیسیه، بهشتیه، دوزخیه. وقتی بشناسی خیالت راحته. عمل، حرکت، کوششت، نوشتنت، حرف زدنت، درآمدت، اگه از اول قبل از اینکه وارد بشی بشناسی دوزخیه، خواه انجام نمیدی. دنیا و آخرت گرفتار نمیشه. اگه بدونی که این کار، این قدم، این حرکت حق نور بهشتی انجام بدی. در این زمینه هم پروردگار باید به انسان کمک بده، انسان رو هدایت کنه. البته کمک‌های پروردگار زیاده در اطراف ما. یک کمک خداوند قرآن برای معرفت، یک کمک پروردگار انبیایشان، مثلا برای همه جوانان حضرت یوسف کمک خداست که او رو سرمشق خودشون قرار بدن، بدونن از نظر زیبایی تک بوده و از نظر هجوم گناه سنگین زنای با زن شوهردار هم به شدت در فشار قرار گرفت، ولی پاکی خودش و تقوای خودش رو حفظ کرد و در دام شیطان، اونم شیطانی که به صورت یه زن جوان زیبا چهره ثروتمند کاخنشین زن نخست وزیر مملکت بود نیفتاد. یعنی میشه آدم تو دام نیفته با این همه وسایل، کاخ و پول و ثروت و زن جوان طناز و عشوه‌گر و بیدین و مشرک و فشاری که وارد کرده، میشه آدم تو دام نیفته؟ حتما میشه، چون یوسف از نوع ما بود، یعنی اونم یه انسانی بود دارای غریزه جنسی، ولی ثابت کرد که میشه تو دام نیفتاد، ثابت کرد میشه تو گناه کبیره نیفتاد، ثابت کرد که میشه با یه فاسق فاجر معصیت کار همراه نشود. خود این یه درس یاری دهنده است که امام صادق می‌فرماید فردا به پروردگار توی دادگاهش نگی خوشگل بودم و جوون بودم و غریزه داشتم و نشود، گیر افتادم. من حضرت می‌فرماید، خدا می‌فرماید یوسف رو بیارین و همه جوانایی که تو دام افتادن نشون بدین، بهشون بگین اینم همسن شما بود، از همه شما هم خوشگلتر بود، چرا تو دام نیفتاد؟ نمیشه تو دام نیفتم؟ چرا میشه تو دام نیفتم؟ خدا انبیا یاری خدا به انسانن، ائمه همینطور، قرآن مجید همینطور، عقل همینطور، فطرت همینطور، عالم ربانی همینطور. یه دونه عالم ربانی در منطقه نینوا بود، یه دونه. صد هزار جمعیت در این منطقه بود، زن و مرد واقعا مستحق عذاب الهی شدن، قرآن میگه، و عذابم تا بالا سرشون اومد، یعنی یه ابر صاعقه زا اومد کل منطقه رو گرفت. بنا بود که اون صاعقه به امر خداوند بزنه و تمام 100,000 تا رو در یه چشم هم زدن خاکستر کنه. اما وقتی دیدن همه درا به روشون بسته، رفتن در خانه این عالم که اسمش روبیل بود، گفتن چیکار کنه؟ عالم ربانی یار انسانه، دلسوز انسانه. گفت تنها راه نجات از این عذابی که اومده بالا سرمون اینه که کل مرد و زن و بچه ها و حیواناتتون برین بیابان، همه از هم جدا بشین، خانوما یه قطعه، مردا یه قطعه، بچه ها هم زنا خودشون جدا بکنن، عذرخواهی کنین، بنالین، پروردگار وعده نجات داده به کسانی که اهل تضرع و زاری و پشیمانی. همین یه دونه عالم کل بلا رو از سر این 100,000 نفر رفع کرد، یه نفر هم نمود، همه با شادی برگشتن. قرآن مجید میگه تا زمانی که عمر مقرر داشتن اونجا زندگی کردن، در معرفت به عمل، به کار و به حرکت. حالا خود آدم که نمیتونه به تنهایی معرفت پیدا کنه، این پولی که من میخوام درارم دوزخ دارم به طرف خودم میکشم یا بهشت؟ این معاشرت دوزخ یا بهشت؟ چون نتیجه همه حرکات انسان یا دوزخ یا جنت. همین دوتاست. حالا به تنهایی هم نمیشه آدم معرفت پیدا بکنه، پول پول دیگه، کشششش خیلیه. یعنی آدم بلند شه ببینه این پول با آیات قرآن در حلال و حرامش میسازه. اگه حرام، معرفت پیدا کرد حرام، نره سراغش. حلال، بره سراغش. حالا اگه خودم تشخیص ندادم حلال و حرامش رو از قرآن، عالم ربانی، عالم دلسوز بالاخره هست، حجت خدا نمیشه بین مردم نباشه. اگه نباشه که کل مردم در کل گناهانشون معذورن، میتونن قیامت بگن نبود که بپرسیم، نه قرآن بود، نه پیغمبر بود، نه امام بود، نه عالم بود. قرآن میگه برای این که قیامت عذر و بهانه برای گناهانتون علم نکنید، من در همه امورتون حجت گذاشتم. حالا یه روزی انبیا بین مردم بودن، انبیا حجت بودن، یه روزی ائمه بودن، ائمه حجت بودن، و یه روزی هم آخرین نفر از امامان ما غایب شده، خودشون مردم رو ارجاع به عالمان ربانی دادن. شما شرح حال خواجه نصیرالدین طوسی رو بخونید، ببینید ایشون چه ترمزی به ارتش سنگین جرار ظالم غارتگر آدم کش سوزنده هولاکوخان مغول زد. چیکار کرد این عالم؟ چیکار کرد؟ در هر روزگاری، در هر شهری، منطقه‌ای، محلی عالمانی بودن که اعمال دوزخی رو به مردم هشدار دادن، حرکات بهشتی رو به مردم هشدار دادن. گاهی هم تو این عالمان ربانی آدمای چشمداری پیده میشد، اونا دیگه بیشتر یاری میدادن مردم. من تو یه شهری خدمت یه عالم بزرگی رسیدم، فکر کنم سال 50، خیلی بزرگ بود. من هرچی هم بگم باز بزرگتر از گفتار من بود. من اسلام رو عملا در این عالم دیدم، عملا. یکی از نزدیکان پاک با تقوای این عالم نقل میکرد که یه روزی یه بزرگواری توی کیف دستی، همون زمانها سال 50 یه مقدار عقبتر، اوورد خدمت ایشون. ساک کوچیک، پر پول، پر اسکناس درشت، و گفتش که آقا من تاجرم، نشستم درآمدم رو حساب کردم، دیدم این ساک کوچیک پر از پول حق دینی منه، همون خمسی که خدا تو سوره انفال میگه که حالا شما و ما اسمشو میذاریم سهم امام، واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذی القربا تا پایان آیه که این پول حق پروردگار خدا حق داده دست پیغمبر و به پیغمبرم راهنمایی کرده این پولو کجا خرج کنه. ایشون به این تاجر فرمودن من درست حوزه علمیه دارم، طلبه دارم، مراجعه دارم، ولی به این پول زیاد نیازی ندارم، نمیخوام. اصرار کرد، فرمود نمیخوام. مثلا گفت من به شما فقط ارادت خاص دارم، اگه این پولو نگیری من به عالم دیگه نمیدم. ایشون فرمودن نمیخوام. خیلی آدم آرومی بود. بعد دید زورش نمیرسه به قول ما پولو به قبولونه، برداشت ساکو برد. وقت اونی که تعریف میکرد بر من و بعد از اینکه اتاق خلوت شد و هیچ که نبود، گفتیم آقا حیفتون نیمد، با این پول میدونی چقدر میشد قرض طلبه ها رو ادا کرد، مشکلشون رو حل کرد، بدهی خونه شون رو میشد داد، خونه شون رو میشد تعمیر کرد، طلبه‌ای که دخترش رو میخواد شوهر بده میشد جازیه براش تهیه کرد. چرا نگرفتیم؟ فرمود نیاز نداشتم. خب با بودن این همه مشکل دار که هم چشمشون به حضرت عالیه، چطور نیاز نداشتیم؟ فرمود شب گذشته خواب دیدم. اینجوری هم خدا آدمو یاری میکنه، هدایت میکنه. خواب دیدم که یه تاجری اومد روبروی من نشست و یه ساک پر از پول به من گفتش که این سهم امام منه. من دیدم اینقدر مار و عقرب از این ساک داره میاد بیرون که من از هول این خواب بیدار شدم. نیمه شب گفتم نمیفهمم معنی این خواب و نمیدونم چیه. صبح که ایشون اومد دیدم همین ایشون رو تو خواب دیدم، همین ساک و همین پولا رو. هم خدا عالم ربانی رو هدایت میکنه به کارش که معرفت پیدا کنه این کار دوزخیه یا بهشتی، هم عالم ربانی مردم رو با دلسوزی هدایت میکنه. خیلی نرم با اخلاق گرم وقتی میرن ازش سوال میکنن آقا ما همچین داد و ستدی رو میخواییم انجام بدیم، ایشون طبق آیات قرآن میگه شرعی نی شرعی، ما با یه همچین خانوادهی میخواییم وصلت بکنیم. ایشون میگه طبق قرآن شرعیه یا شرعی نی. این معرفت برای ما واجبه، واجب. یا کمیل، چقدر این جمله نورانیه، چقدر ملکوتیه، چقدر. ای کاش همه اهل دنبال کردن معرفت بودن. کم هم هستن. حالا شما که در جلسات خدا شرکت میکنید یا در مساجد، تعدادتون نسبت به اونایی که حتی در ایام سلامت وضع شرکت میکردید خیلی کمه. چقدر خوب بود این صندلی داران برای این که بفهمند صندلیشون ماشین حرکت کننده به سوی دوزخه یا به سوی بهشته. می رفتن از عالم ربانی می پرسیدن آقا ما سوادمون اینقدر، ما مدرکمون اینه، این صندلی رو هم به ما دادن، ما داریم میریم جهنم یا داریم میریم بهشت؟ اونا واردن می گفتن آقا ما هشت که میریم سر کار برخوردمون رفتارمون با مردم این گونه است، ما داریم میریم جهنم یا داریم میریم بهشت؟ آقا ما اون وقتی که رو صندلی نبودیم خیلی آروم و نرم بودیم، الان که رو صندلی نشستیم به خیال خودمون یک کسی هستیم، این خیال درسته؟ واقعا ما یک کسی هستیم؟ تا اون عالم بگه جناب وزیر، جناب وکیل، جناب مدیر کل، علی ابن ابی طالب رو میشناسی؟ میدونی علی کی بوده؟ میدونی علی در رأس همه جانشینان انبیا بوده؟ میدونی قرآن میگه علی جان پیغمبر بوده؟ میدونی علی اقیانوس علم بوده؟ میدونی حاکم یه مملکتی بود 10 برابر مملکت الان شما؟ ایشون نامه که می نوشت به استانداران، به فرمانداران، اول نامه می نوشت من عبدالله، این نامه از طرف یه بنده خدا داره برات میاد، من این نامه رو بر اساس بندگی دارم می نویسم، تو رو این صندلی عبداللهی؟ تو کارات نسبت به مردم عبداللهی؟ تو در اتاقت به روی مظلومان که مستقیم بیان حرفشون رو بزنن عبداللهی؟ تو خبر داری اداره زیر دستت مردم رو 2 سال، 3 سال، 4 سال میبرن، میارن، میدونن، خستشون میکنن، رنجیدشون میکنن، چون بعضیاشون کم ظرفیتن از دین بیزارشون میکنن؟ میدونی صندلیت رو به جهنمه؟ باید ترسید، باید سوال کرد، باید هر لحظه خود رو در معرض معرفت قرار داد. بس برای من که خداوند متعال رو فقط در این ویژگی بشناسم و کنت انتر رقیب، خدایا تو در تمام لحظات عمر من مراقب منی، میبینی من چی کارم، چی کار دارم میکنم؟ یا بسته که من این آیه رو باور کنم ان ربک لبالمرصاد، بنده من پروردگار در کمینته، فکر نکن میدان بازی میدان آزادی، عرصه راحتی داری، نوبت این که تو رو بر اثر اشتباهات 30-40 ساله به عذابم بگیرم خواهد آمد. خودتو در امان حساب نکن. این معرفته. این ربک لبالمرصاد. این آیه رو زینب کبری برای حاکم کوفه خوند وقتی به مسخره به زینب کبرا گفت همه برادران و اقوام و یاران برادر در کربلا کشته شدن، خدا کجا بود نذاره اینا از دست ما کشته نشن؟ فرمود ان ربک لبالمرصاد، خدا در کمینت بود. آخرش هم در بصره در یه جنگی ابراهیم ابن مالک کشتش، سر بریدنش رو فرستاد کوفه برای مختار. بچه های کوفه، جوان های کوفه وقتی فهمیدن سر ابن زیاد رو دارن میارن روی دونه سپر یا بالای نیزه، التماس میکردن به نیزه دار سر رو بیار پایین یا سپر رو بیار جلو. انقدر آب دهن به این سر بریده انداختن، پوست سرش هم کنده بودن، کاریخته بودن، اووردن برای مختار. معلوم شد زینب کبرا چی میگفت، ان ربک لبالمرصاد، خدا در کمین هممونه. در خداوند چوب به جا میزند، اگر میزند بی صدا میزند. گاهی یه جایی آدم کتک میخوره که نمیفهمید، نمیدونست. هیچ حرکتی کمیل نیست مگر این که تو در اون حرکت محتاج به شناخت اون حرکتی، محتاج به معرفتی. خب سه تا کتاب معرفت خدا برای ما قرار داده، اسم یکیشو خودش در قرآن میگه کتاب آفاق، اسم یکیش کتاب انفس وجود خودمون، اسم یکیش هم قرآنه. ما میتونیم با مطالعه در خلقت، حالا یا با چشممون یا با شنیدنمون یا با نگاه کردن کتابایی که دانشمندان برای جهان نوشتن، خدا رو با دل ببینیم. میتونیم با مطالعه وجود خودمون به پروردگار معرفت پیدا کنیم. میتونیم با مطالعه قرآن که پیشمونه و در دسترس هممونه، حقایق رو در حد خودمون بفهمیم. حتی خود قرآن رو با قرآن میتونیم بشناسیم. این آیه در سوره مبارکه اسراء چقدر آیه زیباییه. ان هذا القرآن، هذا القرآن یعنی بنده من، این قرآنی که الان پیشته، تو خونته، تو دستته. ان هذا القرآن یهدی، تو رو راهنمایی میکنه، للتی هی اقوم، به استوارترین راه، که این راه تو رو به بهشت میرسه. و یبشر المؤمنین، و این قرآن که تمامش وعده های خود منه، اهل ایمان رو مژده میده. خیلی آیه فوق العاده ایه. مژده میده کسانی که تمام حرکاتشون درست و شایسته، الذين يعملون الصالحات. مژده چی میده؟ به کیا مژده میده؟ به اونایی که همه کاراشون درست شایسته است. ان لهم اجرا کبیرا، که برای اونها من پاداش کبیر قرار دادم. برادرانم، خواهرانم، پاداش چقدر فوق العاده است که خداوند مارک کبیر به این پاداش زده، مهر کبیر. یه چیزیه که به نظر خود حضرت حق کبیره، ولی تمام این عالم ماده پیش تماشای پروردگار حضرت فرمود به اندازه یه بال مگس هم می تمام این جهان. اما پاداش شما برادران و خواهران که اهل شناخت قرآن و عمل به قرآن، این چیه که خدا میگه کبیره و یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا. حرف تمامه و تمام. خدایا دهه دوم ماه رمضان، دو شب دیگه خدایا نیمه ماه رمضان، خدایا پیغمبر تو وقتی از این ماه میخواست اسم ببره میگفت شهر الله، این ماه ماه خداست، ماه ضیافت الله. خدایا حالا تو این اوضاع ما برای افطاری دادن مثلا بریم پدر مادرمونو بیاریم خونمون، یا به داداشمون بگیم با خانومت بلند شو افطار بیه پیش ما، اینا سر سفره ما که میان چقدر ما خوشحال میشیم، روحمون باز میشه، شاد میشه. تو از این که ما سر سفرتیم شاد نیستی، خوشحال نیستی، بی دعوت هم که نیومدیم. پیغمبرت فرمود دعیتم الی ضیافت الله، شما رو دعوت کرد. خدایا ما عادت کردیم مهمون که میخواد در خونمون بره بیرون تا دم در بریم دنبالش میگیم زحمت کشیدین خوش آمد. تو به ما چی میگی خدایا؟ ای باد صبا به پیام کسی چو به شهر خطا کاران برسی. بگذر به محله محجورا و از نفس و هوا ز خدا دورا. آنگاه بگو به بهای زان که این نام سیاه خطا کردان. گم گفتم که مگر چو بسی برسی دریابی خود را دانی چه کسی عمرت شده شست و همان پس دیگی از باده لحم و لعب مستی شیشه چو شکست شود ابتر جز شیشه دل که شود بهتر یک دم به خدای و ببین چه کسی هم به چه بست دل و به که هم نفسی درسی درسی ز کتاب خدا رهبر نشدم به طریق خدا ای ساقی باده روحانی مستم ز علایق جسمانی یک لمعه ز عالم نورم بخت یک جرعه ز جام طهورم بخت از اقیانوس محبتت که به اولیاءت دادی یه استکانم به ما بچشون از دریای عشقت که در قلب اولیاء جاری کردی اندکی هم در قلب ما جاری کن دست ما رو هم بگیر که دیگه در چاه گناه نیفتی نظری هم به قلب ما بینداز که دنبال غیر تو دیگه نری از این که این همه اصل و دور شدم دارم اذیت میشم حالا که فهمیدم عمرم گذشت و سرمایه ای جمع نکردم ناراحتم حالا که میبینم دارم میام دست خالی دارم میام نسألك يا ابن دوك يا رب اللهم ازقنا حلاوة ذكرك، اللهم ازقنا حلاوة عبادتك، اللهم ازقنا حلاوة رحمتك، اللهم ازقنا حلاوة رأفتك، اللهم ازقنا حلاوة شكرك، اللهم ازقنا حلاوة إحسانك، اللهم ازقنا حلاوة مرضاتك، اللهم ازقنا حلاوة مشاهدتك، اللهم ارزقنا حلاوة وصالك، اللهم ازقنا حلاوة محبتك، به امیر المؤمنین قسم این بیماری رو از جهان و از شیعه بردار، دل شیعه رو با پایان دادن به این بیماری خوش کن. نمیدونیم برای چی کار کنیم، نمیدونیم، اگه استجابت دعا با گریه است که 12 را بداریم برات گریه میکنیم، اگه به التماس و ناله است که داریم التماس میکنیم، اگه این بیماری جرممونه ما رو ببخش، این جریمه رو بردیم خدایا، مرگ ما رو در نماز قرار بده، مرگ ما رو در دعای کمیل قرار بده، مرگ ما رو در دعای عرفه قرار بده، مرگ ما رو در ایام عاشورا قرار بده، لحظه مرگ پرونده ما رو به عنوان یه شیعه اهل نجات به امضای علی برسون، به عزت و جلالت، به انبیاد، به آیات کتاب، به گریه‌های زینب کبرا، وقتی دید با چوب خیزران به لب و دندان ابی عبدالله حمله کرده، مرگ ما رو در حال گریه بر ابی عبدالله قرار بده، لحظه مرگ صورتهای ما رو روی قدمهای حسینت قرار میده، ای خدای مهربان، ای رحمان و رحیم، ای ارحم و رحیم، به حق صدیقه کبرا فرج امام زمان رو نزدیک کن، به رحمتی که یا رحم.
الصلاة